الله اجمعين. بعث الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السبع ذات بأحمد. أفلا رزين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المأسومين. اللهم كل وليك الحجة
تا
و صد همه یک شب و ترازی با تره، یعنی پسر مهدی از همه بچه ها دل رو با تره. انسان وقتی طاووس رو نگاه میکنه غم دلش برطرف میشه، اگر چشمی موفق بشه جمال مهدی زهرا رو ببینه، همه غمهای عالم از دلش میرود. ابرو به ما متا که ما دل شکسته ایم، خاکستریم و بر رخ آتش نشسته ایم، کاری نکرده ایم کسی را نکشته ایم، بد کرده ایم عاشق روی سوگشده ایم. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی و اغننی و اوسع علی فی رزقک ولا تفتنی بالنظر. بحث درباره دعای مکارم الاخلاق صحیفه کامله سجادیه حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است. در فراز دیگری حضرت می فرماید و اغننی، خدایا مرا غنیم کن، و اوسع علی فی رزقی، از رزق حلال خودت بر من توسعه ببخش، و لا تفتنی بالنظر، و مرا با نگاه به اموال ثروتمندان مورد آزمایش قرار ندی. اسلام دین کار و تلاش و زحمت و فعالیت است. در حدیث وارد است عن ابی جعفر قال قال موسی یا رب ای عبادک ابغض الیک قال جیفت باللیل و بطال بالنهار. حدیث رو محدث قمی در سفینه البهار جلد دوم صفحه 624 نقل فرمودند. امام باقر می فرماید موسی بن عمران به خدا گفت خدایا از کدوم بندهات بیشتر بدت میاد؟ چه بنده ای مبغوض توست که اون مورد غضب توست؟ بدت میاد از اون بنده؟ خطاب آمد جیفتون باللیل و بطالون بالنهار، اون بنده هایی که مثل جیف مردار شبها میفتن خواب سو و روزهاشون هم به بتالت میگذرونن، انسان هایی که اهل تلاش و کار و فعالیت نیستن، آدم هایی که روزها ول میگردن شبها هم توی بسترها میخوابن، اینها مبغوضترین انسان ها هستن. در حدیث دیگری دارد از امام صادق علیه السلام، خواه اینجا جا نیست آقایون میفرستی، آقایون که رو دم دری نفرستی تو، مجلس به هم بخواه، تمرکز و حواس خراب میشه. حالا این آقایون که اومدن یه قدری جا بیدید که آقایون که اومدن بنشینن که وسط اونا هم خسته نشن، مجلس به هم نخواه، صلوات بفرست. حدیث رو ملا محسن فیض کاشانی در محجة البیضا جلد سوم صفحه 143 نقل کردن. ان رجلا اتا فقال انی لا احسن ان اعمل عملا بیدی، و فلا احسن ان اتجر و انا محارف محتاج فقال اعمل و احمل على رأسك و استغن عن الناس. امام صادق علیه السلام این افراد عرض میکنه آقا من نمیتونم با دستم کار کنم، ظاهرا دستش معیوب بوده نمیتونسته کار کنم، پول و سرمایه هم ندارم که آقا تجارت کنم، جنسی رو بخرم جنسی رو بفروشم، آقا محتاجم هستن چیکار بکنم؟ حضرت فرمودن که برو کار کن، بار بردار روی سرت بذار و از مردم مستغنی باش، یعنی برو به تعبیر عامیانش حمالی بکن اما دستتو پیش مردم دراز نکن. مؤمن باید عزت نفس داشته باشه، باید خودشو از مردم مستغنی نشان بده. حالا زندگی به سخت می‌داره قناعت کنه. در تفسیر داریم در ذیل آیه شریفه فلن نحیینه حیاتا طیبه، قرآن فرماد ما به مؤمن حیات طیبه دادیم، حیات پاکیزه، زندگی پاک پاکیزه. در نظر رسول الله این زندگی پاکیزه چیه؟ فرمود الحیات طیبه یل قناعه، حیات پاکیزه در دنیا قناعت کردن در زندگی است. ذکر نگین انگشتر یکی از معصومین علیه السلام این حدیث بود، عز من قنع و ذل من طمع، عزیز شد هر کس قناعت کرد و ذلیل شد هر کس طمع کرد. حضرت بهش فرمان با این دست معیوب و بیپولی برو حمالی بکن و از مردم مستغنی باش. در حدیث دیگری که تو حفر و غرور در صفحه 37 نقل کرده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال پیغمبر بزرگوار می فرماید ملعون من القا کله علی الناس، فرماید از رحمت خدا دور باد اون بندهی که بارش روی دوش مردم می دست. در حدیث دیگری داره به حضرت عیسی ابن مریم عرض کرده آقا من همش مشغول عبادتم، حضرت فرمود خب خرج تو کی میده؟ و داداشم کار میکنه خرج من میده، من میخورم و همش میرم مسجد و دعا و گریه و روزه. مثلا حضرت فرمودن او از تو عابد کره، اون اجرش پیش خدا بیشتره که در میاره خرج تو رو هم میده. نظام ما میبینیم اهل کار رو، کارگرا رو، کسبه رو، زحمتکشا رو پیغمبر تشویق میکرد. روایت در اسد القابس جلد دوم صفحه 269 روا انس بن مالک ان رسول الله لما اقبل من غزوه تبوک استقبله سعد الانصاری، انس بن مالک میگه پیغمبر وقتی از جنگ تبوک برگشتن اومدن سعد بن انصاری رفت استقبال پیغمبر، فصافحه النبی، پیغمبر باش مصافحه کردن. این دستور شرع است، دستور دین ماست، چون دین ما میخواد دلهای مؤمنین به هم نزدیک بشه. دو تا برادر دینی وقتی به هم دیگه میرسن با هم دیگه مصافحه کنن، یعنی همدیگه رو در آغوش بکشن، صورت همدیگه رو کنار همدیگر بذارن، میگن مصافحه کردن. حالا مؤمنین این دوره زورشون میاد به هم دیگه سلام کنن، چه برسه همدیگر رو بغل کنن، چون این دستورات سبب میشه که کینه ها اداوت ها بریز، با همدیگه برخوردتون گرم باشه، برخوردتون صمیمی باشه. میگه 2000 پول دارم چرا من به این سلام کنم؟ من میگم 4 تا ضربه ضربه خوندم چرا من به این سلام کنم؟ میگه من رئیس فلان جام چرا من به این سلام کنم؟ این است که ما در کلاس های ابتدایی اخلاقی مکتب اهل بیت لنگ، با همدیگه مصافحه میکردن، صورت همدیگه رو به صورت یکدیگر میذاشتن، وقتی هم میخواستن برن سوره بلعصر رو تلاوت میکردن، بیاد مرگ و قیامت میفتدن و همدیگه رو موعظه میکرد. پیغمبر باش مصافحه کرد، یعنی دست او رو گرفت تو دستش که باش مصافحه کنه. ثم قال له، پیغمبر بهش گفت ما هذا الذی اکن بیدیک. از وقتی که مصافحه کردن دیدم که دستا این پینه بسته کار کرده بود. حضرت فرمودن که اینا چیه کف دست میبین؟ قال یا رسول الله، و حضرت عرض کرد که اضرب بالمر والمسحاط فانفقوه على عیالی. که من با بیل و کلنگ و اینها زحمت میشم، کار میکنم، زمین کشاورزی زحمت میکشم و مخارج زندگیمو تأمین میکنم. فقبل یده رسول الله، پیغمبر خم شد، دست او رو بوسید و قال، فرمود هذه يد لا تمسها النار، فرمود این دست دستی است که آتش جهنم او را نمی‌سوزد. ما رو تشویقمون کردن به فعالیت کرد، هر کسی در صنف خودش باید کار کنه، زحمت بکشه. چرا جوان دانشجوی ما کار نکنه، درس نخونه؟ چرا ما دکتر متدین کم داشته باشیم؟ چرا متخصص کم داشته باشیم؟ چرا برای جراحی قلب بلند شه تمام زندگیشو بفروشه بره اتریش قلبشو عمل کنه؟ خب جوان عزیز، چرا درس نمیخونی؟ چرا زحمت نمیکشی؟ چرا کار نمیکنی؟ چرا فعالیت نمیکنی تو رشته خودت؟ ما در زمان گذشته، در زمان طاغوت دیگه مشکلاتی که داشتیم این بود، هر اداره می‌رفتیم آبدارچی بچه مسلمون بود، دربونه بچه مسلمون بود، اون که مسترها رو تمیز میکرد بچه مسلمون بود. یه قدری که میومدی بالاتر، از رئیس کارگزینی گرفته بالاتر، یا باهایی بودن یا ارمنی بودن یا بی‌دین و لامذهب. الان هم یه جوری نشه که بچه های متدین با تقوای با ورع ما درس نخونن، فعالیت نکنن، تلاش نکنن. بگه حالا مثلا بریم یه گوشه ما هفشته حتمان یه جا مشغول میشیم، به ما میدن درس نخونیم، فردا دوباره ما همین مشکل رو داشته باشیم. یه مش کسانی که امکانات مالی دارن، بچه هاشون هم دین ندارن، برای بچه هاشون استاد خصوصی هم بگیرن، اینا درس بخونن، به همه جا برسن، 20 سال آینده باز بچه های مذهبی ما بشن آبدارچی، بیدینا و لامصبا بخوان تو مملکت ما قدرت و دستشون بکنیم. ما این مشکل رو داریم. خیلی از پدرها میگه آقا همه جور وسیله آسایش و با زحمت فراهم کردم، درس نمیخونه، سال اول دانشگاه است فرار میکنه و حالشو ندارم و حوصله ندارم و امشب میخوام بریم تا سحر سینه بزنیم و امشب میخوام بریم مسجد جمکران. بسیار خوب، خیلی خوب مسجد جمکران رفتن، اما خدا میدوند اگر تو وظیفت درس خوندنه، امام زمان راضیه که تو درس بخونی. ما یه دکتر جراح خوب داشته باشیم، یه دکتر خوب به دکترامون اضافه بشه. ما نباید بچه مسلمونامون که همشون شغلای پایین و ضعیف داشته باشن. که مملکت ما احتیاج داره به مهندس با تقوا. آقا من تا سحر میخوام برم سینه بزنم. امام حسین فرمودن تو درس بخون بشو یه پزشک خوب، هفته یه روز مجانی به عشق سید و شهدا سلام الله علیه فقرا را طبابت کن. امام حسین راضی نیست. بشو یه مهندس خوب، یه بچه مذهبی، یه مسلمونی میخواد یه خونه 90 متری داره درست کنه، 50,000 تومان پول نقشه رو ازش نگیر، ثوابش بره به امام حسین. خوب نی؟ حتما شب امتحانی که فردا صبح امتحان داری، باید دانشگاه بری امتحان بدی، برای که از زیر درس فرار کنی میری تا صبح میرم جلسه و این طرف اون طرف، وقت خودتو تلف بکنی، آخر سالم 4 تا نمره 0 بذارن جلو تو، یه ترمی که باید 4 سال بکنی تمومش کنی، بشی به کسی برای خود و برای خانوادت 6 سال 7 سال 8 سال طولش میده وسط کارم بلش. از چهار موضوع باید بحث کنیم. خوب دقت کنید: فقر مذموم، فقر ممدوح، غنای مذموم و غنای ممدوح. اول فقر مذموم. فقری داریم که در روایت ما مذمت شد، مثل کسی که آماده کار کردن هست بنده خدا، اما به علت فرسودگی و ضعف شدید یا بیماری قدرت کار نداره، نمیتونه حد اقل زندگیشو دراره. این فقر مذمت شده. در روایت داره الفقر و سواد الوجه فدارین، فرمان که فقر به این صورت، روسیایی در دنیا و آخرت. و خیلی هم آف خودشون مقصرن، فقیرن و جوانی کار نگرده، زحمت نکشیده، گردن کلوف بوشه، دنبال یه مش لات و نوچه حسن و حسین و تقی و فلان عرق خور و گردن کلوف بوده و یه عمری دنبال لات و لوتا را افتاده، حالا که پیر شده قاتل و باطل کنار خیابون افتاده، بس سیگارش هم کسی باید تو جیبش بذاره. خودش با تو بیچاره کرده. باید کار کنی، زحمت بکشی، فکر آیندت هم باشی. شاید خدا روزی 40 سال تو رو داره در جوانیت میده، باید حواس رو جمع کنی. خیلی از اینا که شما میبینید کنار خیابون معتاد شدند و افتادند و پیری بدی دارن، اینا نتیجه عملشون رو میبینن. جوانی چاش گول در میوردن و با رفیقاشون خرج الواتی کردن، حالا که پا به سن گذاشتن ندارن بخورن، دستشون پیش دیگران دراز کرد. این فقر مضمون. در دعای پیغمبر دعا میکند، فقط اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، خدایا من به تو پناه میبرم از کفر و فقر. فقال رجل ای عدلان، قال نعم. به پیغمبر گفت این دوتا با همدیگه مثل دو پله ترازو مساوی هم، فقر و کفر. فرمودن بله. در روایت دیگه داریم فقر از هر دری وارد بشود، کفرم از پشت سرش میاد. و خیلی از مردم ما فقر اقتصادشون رو خودشون تقصیر دارن. که از رفقای ما بنده خدا ماشینی داره، آدم چند مرد به اصطلاح متوسط الحالی، تاکسی داره بنده خدا، خودش کار میکنه، تاکسی کهنه‌ش رو برداشته دست به سرش، میگه این کار نمیکنه که خرج خود رو داره. حالا میگفت قرارشون ما سیشت کنم به ما بده که بمونه، کار نمیکنه. اما قهوه خونه میشن بایشون لات دیگه، سیگار میکشه و چایی میخوره و بریم فلانجا میشیم 2 ساعت، فلان آقا میخونه گوش بدیم، بریم از اینجا بریم فلانجا میشیم. تا اینا خوباشن، اینا که حساب هیئت میرن و روزه میرن. آقا دین اینی، دینو بفهم. دین به ما نگفته که یک جوان که باید از عمرش، عمر مفید ما تا 40 سالگیه دیگه، آدم پا به سن که بذاره این سلولای مغز کار نمیکنه که انسان بتونه درس بخونه. وقتی کارش رو به سالت بگذاریم، خب اگر شما درس بخونی، یه عضو مفیدی بشی، یه شخصیت عالی بشی، خوب دراری، درآمدت هم خوب باشه، به درد بیچاره و فقرا برسی، خدا نمیپسنده. حتما باید یه جوری باشی که دستت پیش دیگران دراز باشه. اما فقری که ممدوحه، یعنی یک زندگیه که بعضی ها میگن این انسان ها آدم فقیری هن، چیزی ندارن، در روایات ما ازشون تعریف شده. مثل کیا؟ فقری که انسان به قدر کفاف داشته باشه، یعنی زندگیش اداره بشه. و دعای پیغمبر شامل ها روز، پیغمبر دستشو بلند کرد، دعا کرد، فرمود اللهم اجعل قوت آل محمد کفافا صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن خدایا قوت آل محمد رو به قدر کفاف قرار بده. این فرماید خوب آل من اسلمه و کان عیشه کفافا. پیغمبر میگه خوش به حال اون انسانی که مسلمان، دین داره و روزیش هم طوریست که زندگی او رو تأمین میکند. این بهترین نوع زندگیست در روایات ما ازش تعریف شد. حالا معایدش ما روایت داریم. روز پیغمبر تو بیابون با اصحابشون میرفتن، برخورد کردن به یه فردی که شتران زیادی داشته، برده بود برای چرا. حضرت ازش درخواست شیر کردن که از این شیر شترا به ما بده برای تغذیه‌اش. گفت شیری که تو پستون شتران دارم برای صبح، اون چرم که دوشیدم برای شب. به پیغمبر نداد. حالا حضرتم خواستم پول بهش دادم، نمیخواستم حضرت مجانی ازش چیزی بگیر. حضرت در حقش دعا کرد، فرمود اللهم اکثر ماله و ولده، فرمود خدایا مالش و اولادش رو زیاد کن. بعد عبور کردن تو بیابون، رفتن برخورد کردن به بنده خدایی که چند تا دونه گوسفند داشت. حضرت درخواست شیر کردن، فوراً هر چه شیر تو پستون‌های گوسفنداش بود دوشید و به محضر پیغمبر تقدیم کرد. به حضرت گفت اگر میل دارید بازم میتونم شیر بدوشم بدم. حضرت در حق او این جمله رو فرمود اللهم ارزقه الکفاف، خدایا به این مردی که به ما احسان کرد در دنیا به قدر کفاف عنایت کن. فقال له بعض اصحابه، بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله دعوت للذی ردک به دعائن عامتنا نحبه و دعوت للذی اعطاک به دعائن کلنا نکرهه. یا رسول الله راجب این مردی که به شما شیر نداد یه دعایی کردی که همه ما دوست داریم، پولدار میشیم بابا، پولدار نمیشیم تحویلمون نمیگیرن، همه دنبال پولن. و در حق این بنده خدایی که به شما احسان کرد و شیر داد تو بیابون در اختیار شما قرار داد، شما یه دعایی کردی که ما خوشمون نمیاد، گفتی به قدر کفاف. کفاف شیر بابا، 100 میلیارد پول میخواییم ما. فقال پیغمبر فرمود این ما قل و کفا خیر مما کفر و علها. حضرت فرمود در دنیا مال کمی که انسان زندگیشو کفایت کنه و آبروش محفوظ باشه خیرش بهتر است و بیشتر است از ثروتی که انسان داشته باشه و نتونه از اون ثروت در راه خدا استفاده کنه. کفاف در زندگی دنیا خیلی خوبه، لکن ما قانع نیستیم، هممون دلمون میخواد. خب برگردیم بابا همون رو نگاه کنیم، بابا 50 تا 60 سال زحمت کشتن بنده خدا یه خونه کوچولو دارن، یه زندگی محدود دارن. خب چی شده که 4 روزه حالا اول جوانی تو میخوای صاحب همه چی بشی؟ آقا قدیم من نمیدونم مردم چطور زندگی میکرد. من تو جلسه قبلی گفتم صحبت این بود که آخه چرا مسئله ازدواج به این صورت در اومده؟ قدیم خونه هایی بود، خونه های قدیمی دیدی شاید تو خونه مولوی اونجا باش، شهرستان ها زیادتر، پسرش رو زن میده، یک دونه زن براش میگیره، تو یه دونه اتاق هم بهش میده. یادتون نرفته که پسر دوم زن دوم اتاق بغلی، پسر سوم زن سوم اتاق بغلی، 8 دونه اتاق داشت، یکیش خودش برداشته بود، یکی هم مهمون خونش بود به اصطلاح، اعیان عشره می‌شد اینجوری بودن. 6 دونه زن و شوهر تو یک خانه با مادر شوهر زندگی می‌کردن. زورم که می‌شد غذا چی بود؟ آبگوش. روست میکردن و میریختن توی این تقارای بزرگ، ظرفای مسی، ظرفای مسی صافی. 6 تا زوج 12 نفر، 2 تا خودشون پدرشوهر و مادرشوهر 14 نفر، 4 تا مهمون هم با وقتی میرسید اینجور نبود مردم هم مهمون بترسن، شرح صد داشتن. 20 تا دست میومد توی این کاسه و آبگوشت هم بود، خب همی داشتن تو دهنشون. من نمیدونم این میکروبا کجا بودن آخه، این چند سال پیدا شدن یا بودن، آخه همه از دهن هم دیگه میخوردن، دستا میرفت توی آبگوش میداد تو دهنش، قاشق ماشق نبود که نبود، هیچ کدوم یه امراض مصری هم نبود. چطور شده حالا من نمیدونم که سر میز میشینیم و حتما صندلی باید بشینیم که مثلا پامون آرتروز نشه و کمرمون درد نگیره، بچه هم قاشقا و چنگالا بغل همه تو ظرف خورش خوری میدم، حتما قاشق جدا اگه نباشه میگه آقا خلاف بهداشته،
آشو بذارید کنارش، استخار رو بذارید. دیسپلین کامل همه اونه میگه شیشتا مرحز میده. صبح زود کنید من میرم منبر، میرم در این آزمایشگاه چه خبر، همه صف میشه. آخه همه اون تشریفاتی شدیم برادر من. خواه پسر یک توقعات بیار پایین، دختر خانم هم توقعات بیار پایین. از کجا بیرم از آپارتمان بخره؟ حالا با مادر شوهر پیر چهار سواب بسار، حالا به یه اتاق قانع باشی. اگر خدا میدونه مردم ما قناعت کنن راحت میتونن زندگی کنن، نمیخوایم قناعت کنن. سه تا کلید باید بده بنده خدا. متدینای ما همینجورن ها، اشتباه نکنیم. یا آقای ما سفارش میگرد که من دخترم میخوام شوهر بدم، فلان شما یه جوان متدینی پیدا کرد، یه بهش گفتم من سراغ دارم و اینا، شرایط چیه فلانی؟ گفتش که روش نشد بگه مثلا اول بعضش خوب باشه، گفت دلم میخواد دین داشته باشه فلانی، دنیاش هم خوب باشه. یا آقای دیگه میشناختم دخترش نزد سید کرده بود، سید فقیر خیلی پیداشو نداد، یه سید طلا فروش پیدا کرد داد بشه. خب تو این نزد کردی واقعا، نزد سادات کردی، این چه کاری دیگه میکنی؟ سر بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها کلا بذاری مثلا؟ کم کنی توقعات، توقعات رو بیار پایین. آبا یه اتاق شروع کنید زندگی رو، چطور میشه؟ چقدر زندگی ها گوارا بود آقا، این استکاکا هم نبود. الان از همدیگه جدان، هفته یه روز هم که میان پیش همدیگه میدی که استکاک تا یه هفته قهر میکنن و دعوا و افتار. چرا؟ به خدا قسم اینها مال جدا شدن از دینه. ما از دین دور شدیم. خدا بیا مرزد مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا رو، رو منبر خودش اومد گفت مردم من یک دختر صالحه مؤمنه دارم، دنبال یه جوان مؤمن میگردم، دخترم به شوهر دارم. حالا کسی جرأت دارم که حرفی بزنه؟ دخترش ترشته نقطه ترشی بهش میگه دختر داری، رگاه گیرن بلند میشه. شیش نفر باید واسطه بشن که برم خونه بنده خدا خواستگاری، انگار میخوان مثلا قتلی رو مرتکب بشن. هفتش تا واسطه میخوان که آقا اجازه میده دخترتون به این حرف ها نبود در اسلام. جوان طلبه پای منبر بلند شد و نشست پای درس، این خواستگاری با من دختر دارم، دنبال جوان مؤمن میگردم، دخترم هم نقص شرعی نداره. بلند شد طلبه نشست، یعنی من نیاز به زن دارم. این شد خواستگاری. حالا خواستگاری ما چقدر غیره داره خودش؟ الامان شد. بعد پشت سر شیخ جعفر راه افتاد، طلبه اومد بیرون، شیخ خودش رفت جلو، دید این طلبه از روش نمیشه جوانه. با شما بودید پای منبر پای درس؟ خب بله آجا. گفت صحبت های منو شنیدی؟ گفت بله. گفت دوست داری با دختر من ازدواج کنی؟ گفت بله. گفت چی داری آقا جون؟ گفت من هیچی ندارم، همین عبا و قبا و یه جفت نعلی، هیچی ندارم. همون شب شیخ جعفر کاشف القطا یک دونه گوسفند کش یا گوشت درست کرد، بستگان او رو دعوت کرد، غذا درست کردن خوردن، تو شد شب زفاف. یه دونه اتاق هم براشون خالی کرد، فرش و پهن کرد، رفتن شروع کردن زندگیشون. سحر بلند شد، آب داغ کرد، خودش خود پدر زن آب را داغ کرد، اومد پشت در دست گفت آقای داماد، دختر خانم، شب زفاف تموم شد، آب براتون داغ کردم، باشید غسل کنید که نافله شبتان قضا نشود، نه نماز صبحتون. متدین سراغ داریم، عروس خانوش شیش ماه نماز نمیخونه، میگه آج آقا اینا تازه عروسن، حالا میخونن. این دینه. چه زنگارهایی به دین بستیم ما؟ چقدر اومدیم برای خودمون پاپیش درست کردیم؟ به دخترامون باید تو خونه ها باد کنن، پسرا باید تو خونه ها بمونن. بعد جوان غریزه جنسی داره، پیغمبر میگه الرجال و به رجال، دوره آخر زمان مردها به وسیله مردها اطفاء غریزه جنسی میکنن و نساء و به نساء، زنها هم به وسیله زنها دفع غریزه جنسی میکنن. کی درست کرده این رو واسه ما؟ خودمون. یه گوشه جهیزیش کم باشه، طایفه عروس چه بامبولی درست میکنن، اینقدر متلک میگن و سرکوب میزنن که بیچاره با عشق چه بسن خونه باباش که فلان سرویسش ایرانی بود. خوبامون خیلی ها اینجوری هن، خیلی اونایی که پای مسجدن و پای منبرن و پای روزن و نه دین نیست. اینا رو درست کردیم بستیم به دین. یک قنا در روایاتمون داریم ازش تعریف شده، قنای ممدود، ثروت خوب، نعم العون على تقوى الله على غنا، مستدرک الوسائل محدث نوری حدیث رو نقل کرده. پیغمبر میگه یاور خوبیه بر تقوای الهی ثروت. امام صادق میگه از خدا دو چیز بخواید همیشه، برای دنیاتون دو چیز هم بخواید برای آخرت. سل الله الغنا فی دنیا و العافیت، برای دنیاتون ثروت بخواهید و عافیت، و فی الاخرت المغفرت و الجنه، برای آخرتتون آمرزش بخواهید و بهشت. اون ثروتی خوبه که انسان بتونه برای خدا کار کنه. پیغمبر فرمود لا تقتبو به صاحب الاموال، قفته نخورید به حال پول داره. چون بعضی هم من دیدم همچین قفته مقاره که فلانی مثلا فلان چیزو داره آه میکشه. نه، الا به من جاده به مالی فی سبیل الله. حضرت فرمود به حال یک پولداری قفته بخور که با مالش داره در راه خدا کار میکنه. بله همش وزر و بباله، موقع اشتباه نکنی. اگر یه روزی آه کشیدی به حال اون پولداری باید آه بکشی که خدا بهش وسعت داده، اونم داره برای آخرتش کار میکنه، فعالیت میکنه. ولا آه کشیدن ندارد. اونایی که دارن فی حلاله ها حساب، قیامت معتدیشون بیشتر، و فی حرامه ها عقاب. یه روز اگه نماز صبحت قضا شد آه بکش. شده یه روز نماز صبحت قضا بشه آه بکشی؟ قصه بخوریم؟ شده یه روز به خاطر یه غیبتت شب گریه کنی که امروز غیبت کردن؟ شده روز کاسبی نمی کنی شب میوی تو خونه بد خورده می کنی با زن و بچت که امروز کاسبیت ضعیف بوده؟ یک مرتبه قصه خوردی که چرا نگاه کردم به ناموس مردم؟ یه قطره اش ریختی برای یه گناه؟ نه. اما ثروتی که مذمت شده در روایات ما، اون ثروتمندی که ثروتش او رو تاقیش کنه. امیرالمومنین فرمود از چند تا چیز بترس، یکی سکر المال، مستی مال، مال مستی داره. همین که آدم آبلا پوستش میره بینی مست میشه، جفتک میندازه، این خاصیت دنیاست. پس عبارت حضرت خوب معنا شده انشاءالله. حضرت میگه و اغننی، خدایا منو غنیم، و اوسع علی فی رزقی، خدای من از رزق حلالت بر من وسعت بده، و لا تفتنی بالنظر، منو با نگاه کردن به اموال پولدارا آزمایش نکن. یعنی خدایا یک عزت نفسانی و استغنای نفسانی به من بده که من با اون چی که تو به من دادی قانع باشم، حسرت مال پولدارا رو نخورم، و با اون چی که تو برای من تقدیر کردی زندگی الهی داشته باشم. این مضامین عالی داره دعای مکارم الاخلاق. در کربلا رسم است شبهای چهارشنبه میرم سر قبر حر بن یزید ریاحی، شب چهارم محرم و شب چهارشنبه و نوعا توسل این شبها به حر ابن یزید ریاحی است. حر یعنی آزاد مرد. خوش به حال اون کسانی که در زندگی حرم آزادم. حافظ میگه غلام همت آنم به زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. این حریت خودش قیمت داره. آدم نباید بنده کسی باشه، به چیزی خودشو بفروشه، این حر باشه. امام حسین حر رو یه محکش زد. وقتی بهش گفت بذار برم کوفه، حر نذاش، مامورم نگرتون دارم. فرمودن خب بذار برگردم برم مدینه کنار قبر جدم. من مامورم، شما اینجا رو نگرتون دارم. حضرت عصبانی شدن، نفرینش کردن. یا غر سکلت که اموک، فرمود مادرت بر عزایت گریه کنه. هر باب مقاتل نوشتن سرش انداخت پایین. او حسین جان هر کس دیگه این حرفو به من میزد جوابشو میدادم، چه کنم که مادر تو فاطمه است. حضرت دید خمیر مایی محبت اهل بیت در درونش، محکش زد. اون چه فیض به حر ابن یزید ریاحی رسید به خاطر همین ادبش به ساحت مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی هم مقام پیدا کرد. یکی از سلاطین صفوی قبلش رو شکاف دید، بدنش تر و تازه است. بعد چند قرن دید بدن غور تر و تازه. آقا وقت اومد بالا سرش، به شکاف سرش یه دستمال بست، دستمال رو برداشت باز کرد، خون تازه از سر غور جاری شد. یه نخ به عنوان تبرک برداشت، دوباره دستمال رو بست، خون بند آمد. ملا علی کنی رحمت الله علیه وقتی در کربلا بود وضع مالی خوبی نداشت، خیلی به سختی زندگی میکرد. وقتی اومد تهران وضعش خوب شد، خیلی به وسعت زندگی میکرد. یه شب چهارشنبه مثل امشب رفت در خونه حر ابن یزید ریاحی. حر از کربلا یه قدری دوره، قبیلش اومدن بردنش اونجا دفنش کرد، همراه شهدای دیگه دفن نشده. مقبره‌ای داره و زریعی داره. ملا علی کنی گفت آی حر، تو پیش آقات حسین خیلی آبرو داری، به اربابت حسین بگو یه نگاهی هم به ما بکن. شب ملا علی کنی حر رو خواب دید. حر بهش گفت پاش برو کربلا، پاش برو ایران، تهران. خب برم چه کنم تهران؟ گفت آقای من حسین آقایی تهران رو به تو دادم، پاشو برو تهران. ملا علی اومد و آقای تهران شد، چون گدای در خانه گدای حسین شد. ما هم امشب گدایی کنیم در خانه گدای حسین. خدایا مرگ ما را در ایام اعضای امام حسین قرار بده. این محب اهل بیت که از دنیا رفته بود، الان جسدش اینجاست. این مرگا قیمت داره، خودش خیلی قیمت داره. آدم کی بمیره، چطور بمیره؟ چون روایت داریم که وقت روح رو قبض میکنه ازش سوال میکنه در چه حالی آوردیش، که خدایا تو مجلس عزای پسر فاطمه نشسته بود گریه میکرد آوردنش. این خودش قیمت داره، ارزش. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
یقین دارم که حق با این همه گمراهیم بخشد، فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشد. گناهکاره ولی دیوانه عشق حسینم زبان حال تو هم هست تو هم بگو گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد خودت میدونی دستمون خالیه همه چیز ما توی حسین جو خدا لحظه ای ما را از تو جدا نکنه همه امید ما به تو عزیز زهرا شسته بود شمشیرش رو آماده میکرد با خودش صحبت میکرد حدیث نفس میکرد گفت هر اگه حسین رو کمک نکنی قیامت جلو مادرش شرمنده میشی گفت هیهات بین آتش جهنم و بهشت موندم بهشت رو انتخاب میکنم میرم طرف حسین پای برهنه اومد شرمنده سرشو به زیر انداخته گناهکار که روش نمیشه سرشو بلند کنه صورتشو گذاشت رو زمین داغ کربلا عزیز زهرا آلوده اومده به رو سیاه اومده به ما هم امشب نگیم آلوده هم اومده روسیا اومدی آقا رام میدیالا میپذیری میالا آقا فرمود ارفع رأسک سر تو بالا بگیر یعنی کسی که در خونه ما میاد نباید سر افکنده باشه دلت آماده است میگم حسین جان شب چهارم عزای شماست نه گناه ما از هر سنگین تره نه کرم شما کم شده امشب به ما گناهکارا بگو ارفع و روزکم سراتون رو بالا بگیرید قبولتون گرده Oh عبدالله بالای سرش اومد بغلش کرد، خونای سر و صورتش رو پاک کرد. اینقدر آغاز حسین خیلی امید بارم، دم آخر بالای سر من و تو هم بیادم یه عبدالله. همه آرزومون ایره روی زانوی تو جان بدیم عزیز زهرا، عزیز زهرا. ولی بمیرم براد که زیل بود بالای سر حسین یا بابا حسین. بابا جونم فراغ بابا، فراغ بابا، سنگ اهل شام و خنده دشمن. فراغ بابا، سنگ اهل شام و خنده دشمن. من آخر کودکم، این باد سنگین از بر دوشم. های گریه کنی بگم اون یه خط زجت بلند بشه. در آن رودی چه زیبرهای ما را نمیگویم چه شد، انقدر گویم پاره شد گوشم. حالا اگه میخوای ناله بزنی ناله بزن. ای حسین بابا حسین، بابا حسین یا ابن زهرا، یا ابن زهرا، یا ابن زهرا. بابا حسین یا ابن زهرا، یا ابن زهرا. سامان شد این بخته، سامان شد این بخته سرجشته، سامان شد بابایم از سفر برگشته، بابایم از سفر
همه جا آمد از ره آمد از ره در دل شد کنج بیرا بابای من آمد از ره در دل شد رو به پایان میگذارد امه همشد غمهای من یبن زهرا پان نکن بابا حسین یه بار دیگه باید سامان شد این بخت سرگشته سامان شد بابا یا همه جا آمد از ره در دل شد کنج بیرا بابای من آمد از ره در دل شد کنج بیرا رو به پایان میگذارم امم شد غمهای من یاد نزد کن نکن بابا حسین یاد نزد را ویرانه گردیده گل خانه با حسین یاد نزهرا با حسین آمد از ره در دل آمد از بابای من رو به پایان می گذار ام امشد غمهای یاد نزهرا سامان شد دیل بخت در گشت سامان شد دیل بخت در گشت بابایم از همه جا آن آمد از در دلش کنج بیرا بابای من